ساعت 23 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. ده دیپلمات ارشد و مقام پیشین آمریکا با فرمان اجرایی منع ورود برخی مهاجران مخالفت کردند. وزیر خارجه روسیه میگوید ایران باید بخشی از ائتلاف مبارزه با تروریسم باشد. و یک مقام نفتی ایران میگوید شرکت‌های آمریکایی امکان حضور در مناقصه‌های نفتی ایران را ندارند. سلام شنوندگان گرامی، شب شما بخیر. 10 تن از دیپلمات‌های ارشد و مقام‌های سابق آمریکا در نامه‌ای برای ارائه به دادگاه تجدید نظر فدرال استدلال کردند که فرمان اجرایی دونالد ترامپ برای کنترل مهاجرت در واقع امنیت آمریکا را تضعیف می‌کند. در متن این نامه امضا کنندگان گفتند که فرمان دونالد ترامپ بسیار بد تنظیم شده، روش اجرای آن مشکلات فراوانی دارد و بد تشریح شده است. این متن که رونوشتی از آن در اختیار شبکه خبری NBC قرار گرفته، به طور مشترک توسط دو وزیر خارجه سابق، دو رئیس سابق سازمان سیا، یک وزیر سابق دفاع، یک وزیر سابق امنیت ملی و چند عضو سابق شورای امنیت ملی آمریکا تنظیم شده است. اکثر نویسندگان این نامه از جمله جان کری، مادلین آلبرایت، سوزان رایس و لئون پانتا از حزب دموکرات هستند، ولی مایکل هایدن، ژنرال 4 ستاره و بازنشسته نیروی هوایی در دوران جورج بوش، رئیس CIA بود و جان مک لاهلین نیز در دوران بیل کلینتون و جورج بوش هم معاون این سازمان بودند. در خبر دیگر، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید ایران باید بخشی از ائتلاف مبارزه با تروریسم باشد. به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس، سرگئی لاوروف روز دوشنبه گفت معتقدم که اگر منصفانه به مشارکت در چنین ائتلافی بنگریم، ایران باید بخشی از این تلاش‌های مشترک باشد. اظهارات وزیر خارجه روسیه در حالی ابراز شده که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و مقام‌های بلندپایه دولت او در روزهای اخیر ایران را متهم به تروریسم کردند و نسبت به آزمایش‌های موشکی بالستیک ایران به تهران اخطار دادند. روز دوشنبه کاخ کرملین اعلام کرد که مسکو با اظهارات دونالد ترامپ که ایران را کشور شماره 1 تروریست خوانده موافق نیست. آمریکا بارها دولت ایران را متهم به حمایت از تروریسم کرده است. امیر حسین زمانی‌نیا معاون امور بین‌الملل وزیر نفت ایران با بی‌تأثیر خواندن اقدامات آمریکا در توسعه میادین نفتی ایران اعلام کرد که شرکت‌های این کشور بر مبنای تحریم‌های اولیه کنگره آمریکا حضور در مناقصه‌های نفتی ایران را ندارند. امیر حسین زمانی نیا روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفت که اقدام‌ها و تحریم‌های جدید آمریکا بر روند مذاکرات و همکاری‌های شرکت‌های اروپایی و آسیایی با ایران تأثیری نداشته و این شرکت‌ها همچنان می‌توانند به دنبال همکاری با ایران باشند. برخی از شرکت‌های اروپایی مانند بریتیش پترولیوم نیز در این فهرست نیست و روزنامه فاینانشل تایمز 14 دی ماه گزارش داد که این شرکت با رویکار آمدن دونالد ترامپ از مشارکت در توسعه پروژه‌های نفتی ایران کنار کشیده است. ایران می‌خواهد برای توسعه 49 میدان نفت و گاز خود مبلغ 100 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب کند که 80% آن از سوی کشورهای خارجی تأمین خواهد شد. در خبر دیگر، منابع هندی میگویند که این کشور در بودجه سالانه خود 235 میلیون دلار برای توسعه بندر چابهار ایران در نظر گرفته است، اما تهران به رغم چند بار تذکر مقامات هندی هنوز اقدامی برای آزاد کردن این خط اعتباری انجام نداده است. روزنامه تایمز هند از قول مقام‌های هند نوشته است که دهلی نو به ایران گفته که آماده است 4 ماه بعد از درخواست رسمی ایران نخستین خط اعتباری 150 میلیون دلاری را باز کند، اما ایران هنوز درخواستی برای آن ارائه نداده است. در اواخر ماه می 2015 میلادی ایران و هند قراردادی برای توسعه بندر چابهار امضا کردند و بر اساس این قرارداد بانک صادرات و واردات هند باید خط اعتباری 150 میلیون دلاری برای ایران باز کند. هنوز مقام‌های ایران اعلام نکردند که چرا تا کنون برای دریافت این خط اعتباری از هند اقدامی انجام ندادند. هند می‌خواهد با راه اندازی بندر چابهار کالاهای خود را با دور زدن پاکستان به افغانستان و آسیای مرکزی ارسال کند. این بود چند خبر کوتاه. دعوت می‌کنم در ادامه شنونده برنامه کارنامه از همکارم بهروز کارونی باشید.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. در گزارش این هفته گفتگویم با عبدالرحمن یک کولبر در غرب ایران را خواهید شنید. پیش از آن از شما دعوت میکنم که سرخط چند خبر را گوش کنید. اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد که 1000 کارگر و معلم و فعال مدنی در بیانیه‌ای با حمایت از جعفر عظیم‌زاده مدیر هیئت مدیره این تشکل و اسماعیل عبدی دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران خواستار پایان دادن به آنچه امنیتی کردن فعالیت‌های صنفی نامیدند و نیز آزادی فعالان صنفی شدند. 1000 کارگر کارخانه هپکوی عراق با تجمع در محوطه این واحد خواستار تحقق مطالبات صنفی خود شدند. قایم مقام شرکت کاله گفت به دلیل آنچه وی مشکلات موجود در شرکت نامید 3 تا 4 هزار کارگر این شرکت تعدیل خواهند شد تا به توصیف او وضعیت شرکت حفظ شود. در هفته‌ها و روزهای اخیر اخبار و گزارش‌های زیادی در مورد کولبران که به کار انتقال کالا از آن سوی مرز به داخل ایران اشتغال دارند منتشر شده است. عبدالرحمن یک کولبر در غرب ایران در گفتگو با کارنامه درباره این کار که به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی ایران غیر قانونی است و همچنین مشکلات و خطرات ناشی از آن سخن می‌گوید.
وقتی شما دیگه هیچ رأی ندارید واسه امرار معاش، هیچ کارخونه‌ای نیست، حقوقی ندارید، یه جوان بیکار رو در نظر بگیرید، شما سربازیش رو تموم کرده، بعد دیگه هیچ رایی نیست، این مرزم که هست وز وسط میکنه دیگه، مثلا از کل خطراتش چشم پوشی میکنه، میگه خب میریم، حالا یه پولی در میاریم امشب واسه فردام دیگه، خود دیگه آخرین باری هم هست که میریم، بعد دیگه تکرار میشه و تکرار میشه دیگه، تا حالا هر روزی که مثلا یه بلای سر بیاد خدا نخواسته، یا این که خلاص دیگه از روی بدبختی و بیچاره دیگه، اصلا هیچ درآمد دیگه ای نیست، چاره دیگه ای نداره جز این. تا وقتی هم مرز اینجا باشه مطمئنا کولبری هم هست، مگه اینکه ایجاد اشتغال بشه و مقال معروف دیگه واسه مردم کار پیدا کنه.
اشاره کردین به خطرات، چه خطراتی برای کولبرا وجود داره؟
سه نوع کولبر داریم تو کردستان. یه نوعش که با اسب میره و برای قطرخ میاره، دومین موردش هم که همون کولبر با پشت میره و پشت بر هم میکنه و اونم قطرخه، و سومین مورد هم با همون کولبر آزاده که از همون در روزه های رسمی 100-150 تا بیشتر هم مجبورت میکنن که بار بزنی به پشتت و بیای. خب مطمئنا خب هر کدومشون یه خطرات جدایی دارن هستن، مثلا حالا با شما با اگه مرز آزادو بری خب مسلماً حالا زن کشته شدن که نیست، بعدش هم سقوط از کوه هم که نیست، احتمال سرمازدگی و نظام گیر کردن تو کولاک و برف هم اونم که نیست، تنها خطری که اونجا داره یعنی که بارهای بیش از 100 کیلو باید برداری، اونم چجوری مجبورت میکنن، یعنی شما اون صاحب باری که بار به اسمشه، خب اون دلالی که مثلا مسئوله که بارا رو بیاره مثلا از مرز وارد کنه به صورت آزاد، وقتی که مثلا یه تعداد کولبر که خودش لازم داره از نیروی نظامی اینقدر مثلا به همون تعداد کولبرا یه دونه تخته است که مار نیروی نظامی روشه باید شماره اونو میدن به اون دلالا، بعد که میری اون برای مرز اونا دیگه میگن خب حالا تا اون شماره هم نداشته باشه دیگه نیروی نظامی نمیذاره وارد مرز بشی، وارد خاک ایران بشی، میری اونجا خب اونم دیگه واسه هر بار که وارد میکنن خب واسه هر کوله بار مثلا بار کوله بار 350,000 تومان یه پیش واریزی میریزن تو حساب نیروی نظامی، اصلا قبلا تو حساب چیز بود فرمانداری بود ولی الان نیروی نظامی شده، میریزن تو حساب نیروی نظامی، بعد شما واسه 350,000 تومان اگه 10 کیلو هم برداری و 200 کیلو برداری دیگه همون 350,000 تومانه پیش واریزی که مثلا میریزن، در حال صاحب کلا هم دیگه دوست داره شما بار زیاد برداری که واسه اون ارزونتر بیفته، واسه همین دیگه مطلقا از 100 کیلوگرم به کل بارا بار کمتر میده، یعنی باید حتما 100 کیلوگرم بار برده.
چقدر درآمد کولبرا هست؟ به طور مثال شما روزانه اگر برید برای کولبری کار بکنید روزانه چقدر درآمد دارین؟
از کولبر آزاد یا قطخ؟
هر دو. حالا قید درآمدها چقدر هست؟ اگه هر دو رو بگید ممنون میشم.
حالا اونم بستگی به زمان داره. حالا امسال یکم زیاد میدادن، یعنی اصلا از 100,000 تومان تا 300 هم میدادن مثلا واسه یک کلو برشون کل مرزا گرفته بودن اونا رو، حالا ولی الان یعنی اصلا میانگین اگه حساب کنید شاید 60,000 تومان روزی درآمد، بعد ولی مرز قطاق اون حالا مثلا اونم بستگی داره چی بیاری، حالا مثلا مشروبات الکلی بیاری یا مثلا تلویزیون LCD یا وسایل الکتریکی یا پوشاک. گاهی وقتا پوشاک مثلا از مرز آزاد اجازه نمیدن دیگه، صاحب بارک مثلا براش میمینه پشت مرز دیگه، مجبور از راه قاچاق وارد میکنن. اونا هم یعنی 100 تا 150 هزار، ولی خب اونا شاید خیلی وقت مثلا باید درست دوره باشی، یعنی مثلا امروز شب میری فردا شب هم باید برگردی.
در مورد خطرات طی این همین سالهایی که گذشته دو مورد خاص وجود داشته، یکی بحث سقوط بهمن، در این حال بحث تیراندازی هم طی سال گذشته بوده که خب خیلی انتقادهای زیادی بهش شده و جان تعدادی از کولبرها را هم گرفته. این دو مورد چه تأثیری بر روی کولبرها داشته و در مورد تیراندازی آیا امسال هم وجود داشته یا نه؟
دیگه اگه بگین تأثیر داره رو کولبرها که مطمئنن، اگه جهنم هم باشه اون ور، خب وقتی شما اینجا هستی سرن تو ایران کاری نیست دیگه، بعد میبینی بچت نیازمنده، تو خونه وسایل نیاز هست، پول نیست دیگه، 100% میبینی اونو که دیگه نمیتونه تأثیر داشته باشه. ولی خب تیراندازی بله میشه. حالا یه 20 روز پیش بود تحت جوان 18 تا 22 ساله تو همین مرز بازارچه مرزی پیرانشهر هدف تیر نیرزامی قرار گرفتن، سطحشون زخمی شدن. در مورد خب خطراتش بله، بهمن میاد سخوت میشن از دفاعات سخوت میکنن. بهمن هم که به جای خود و نیرزامی تیر اندازی مستقیم دوستان برادران نیرزامی، اونم به جای خود این همه بعد تشار باری که بهت میاد، حالا شما فرض کنید اون کولبار آزاد که از طریق رسمی بارا رو وارد میکنن، شما حداقل باید 100 کیلو خب حالا میانگین 120-130 کیلوه. بعد یه راه ناهموار کلن دیگه یخ زده، شما فرض بکنید مثلا وزن خود آدم اگه مثلا 70 کیلو مثلا در نظر بگیریم، 120 کیلو هم روشونت خب 190 کیلو، حالا فشارش بیاد روی یه پات. بعد باور کنید کلن این مردم الان کلن مشکل دارن، در راه رشد رفتنشون کج راه میرن، همشون پشتشون مشکل داره، زانوها کلن دیگه نمیدونم حالا کلن زانو درد دارن. اینا خطرات خیلی زیاده. خب فکر نکنم کسی که کوچکترین راهی باشه واسه این ورماش طرف کولبری بری.
عمر کولبری اصولا چقدر هست؟ یعنی اگر یک جوان وارد کار کولبری میشه تا چند سال میتونه به کولبری ادامه بده با توجه به این مشکلاتی که شما گفتید؟
سن کولبری رو فکر بی خب حالا هر خیلی دارم، بنده خودم خیلی سراغ دارم که تو سن مثلا 25 30 سالگی اینا دیگه حالا یا پشتشون مشکل پیدا کرده یا زانوهاشون دیگه اصلا دیگه به قول معروف موندن خونه دیگه، حالا مردم بهشون کمک میکنن. ولی خب حالا بستگی داره اون مثلا چقدر مثلا خودش تحمل بکنه، ولی سنش فکر کنم دیگه باقش بتونن 15 سال آخرش.
در چه سنی معمولا وارد کولبری میشن و در چه سنی اگر بتونن دوام بیارند بازنشسته میشن؟
بازنشسته که نداریم دیگه، تا روزی که پشتوانه اقتصادی نداشته باشی از یه جای انسان یک کار دیگه پیدا نکنی دیگه باید اینو بری تا آخر عمرت. سن 15-16 سالگی میرن دیگه تا سن 60-70-80-90 هم هستن.
شما کولبر زن هم دیدین در میون کولبران یا فقط شغل مردون است؟
بنده به شخصه ندیدم، ولی خب دوستان میگن مثلا پیرزنن میان و اکثرا پیرزنن میگن خب اونم زاره ای ندارن، حالا حتما سرپرست چی ندارن، نمیدونم تراژدی بگم چی بگم. حالا شما یک کولبر رو در نظر بگیرید، شاید اون کولبر وقتی که کشته میشه یا میره زیر بهمن، بنده به شخصه دلم واسه اون نمیسوزه، چون خب اون خودش رفت راحت شد، ولی بدبخت اون زن و بچه ای هستن که خونه منتظر بودن که این آقا واسه شون یه لقمه نون بیاره. بعد انتظار داریم مثلا بچه اینا چی بشن، مثلا زنش چیکار کنه. مسلمن دیگه زن خونه هم باید دیگه دنبال یه کاری باشه، مثلا چند تا بچه قد و نیم قد تو خونه هست، پدرشون حالا کشته شده یا رفته زیر بهمن، خب حتما دیگه پدرشون چاره این نداشته که رفته این کار کرده. خب حالا وقتی نونآور خونه هم بره دیگه خدا میدونه دیگه سرنوشتشون خانواده چی میشه.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس kar@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 در میان بگذارید.
تا فردا تنها نمی مانم. امروز هر روز رادیو فردا.